تنیس آزاد بین روبرتو کاربالس باینا از اسپانیا و کاستاو الیاس از پرتغال شرکت کردند. این سگ‌ها با دستمال‌های نارنجی رنگ برگردن بر حسب وظیفه باید توپ‌هایی را که به خارج میدان پرتاب می‌شدند گرفته و به بازیکنان برمی‌گرداندند. مربی آنها اندری بکرت می‌گوید می‌خواستند نشان دهند که حتی سگ‌های ولگرد هم می‌توانند با محیط سازگار و تربیت شوند. در هر زمینه‌ای که آموزش ببینند مفید واقع شوند. اما این مربی می‌گوید که تربیت سگ‌های توپ جمع کن کار آسانی نیست اصلا. اما معلوم نیست با این توپ‌هایی که با لعاب دهان سگ‌ها قشته شده با گفته همکارم حفیظ آصفی بازیکنان چگونه مسابقه را به پیش می‌برن. این بود مشروع خبرها.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا گزارش میده که یک زن 25 ساله در ولایت غزنی پس از اینکه از سوی یکی از افراد طالبان مورد تجاوز قرار گرفت بعد از او کشته شده. شرح بیشتری گزارش از ظفر بامیانی میشنویم.
مسئولین امنیتی در ولایت غزنی میگویند که یک زن 25 ساله بعد از تجاوز جنسی در این ولایت به قتل رسیده است. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی ادعا میکند که این کار یکی از افراد گروه طالبان بوده است.
در قریه شهزادگان یک زن بوده که شوهرش هم مسافر است. این خانم به نام خاتمه یاد میشه. شوهرش رحمت الله یک نفر طالب به نام زمره میره تجاوز میکنه بالایی بازی امیر را به قتل میرسانه و بازی را این طالب باز به نام قاری بازمامد یک گروپ دیگه است مردم یارا میگیره باز به گروپ قاری بازمامد تسلیم میکنه این طالبه.
با گفته قماندان امنیه غزنی قریه شاهزادگان ولسوالی واغز از دورترین ساحات این ولسوالی است که فعلا تحت تصرف گروه طالبان قرار دارد. مسئولین قماندانی امنیه ولایت غزنی ادعا میکنند که در 1.5 ماه اخیر این 3 مورد تجاوز جنسی و قتل زنان است که از سوی گروه طالبان در ساحات تحت کنترل آنان اتفاق افتاده. هنوز طالبان در مورد تایید یا رد این رویداد چیزی نگفتند. حدود 4 ماه قبل نیز اتهامات مبنی بر تجاوز جنسی توسط افراد طالبان بعد از تصرف شهر کندوز و حمله بر یک لیلیه دخترانه در این ولایت منتشر شده بود، اما گروه طالبان این اتهامات را رد کرده بود. طالبان پس از نشر گزارش تجاوز جنسی بر دختران لیلیه پانتون کندوز از طریق تلویزیون طلوع 7 کارمند این رسانه را در یک حمله انتحاری در کابل کشتند. غزنی از ولایت نارام در مرکز افغانستان است که طالبان مسلح در ساحات وسیع و دوردست آن حضور گسترده دارند. مسئولین اداره امور زنان میگویند که امسال آمار خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است. این مسئولین میگویند که بیشتر این قضایا به دلیل اعتیاد مردان به مواد مخدر، لتوکوب، ازدواج های اجباری و قبل از وقت در اداره امور زنان در غزنی به ثبت رسیده است. شکری ولی رئیس امور زنان ولایت غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
در حدود 107 قضیه ما تا فعلا ثبت رجیستر داریم. بیشترین قضیه اعتیاد مردان به مواد مخدر است و همچنان لتوکوب، ازدواج های اجباری و ازدواج های قبل از وقت است در غزنی.
از بدترین قضایای خشونت که در برابر زنان ولایت غزنی اعمال شده است قتل، تجاوز جنسی و تیزاب پاشی بر صورت بانوان می باشد. این در حال است که تا 2 روز دیگر مسئولین محلی و نهادهای مدافع حقوق زنان از 8 مارچ روز جهانی زن در این ولایت تجلیل می کنند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یک شنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای امریکا.
وسلسله انتخابات مقدماتی کاندیدان ریاست جمهوری در ایالات متحده دیروز در 5 ایالت رأی‌گیری در جلسات انتخاباتی احزاب برگزار شد. در انتخابات دیروز گرچه تد کروز از حزب جمهوری خواه و برنی ساندرز از حزب دموکرات هر کدام در 2 ایالت پیشتاز اعلام شدن، اما در مجموع دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و هیلری کلینتون از حزب دموکرات موقفشان در احزاب تحکیم بخشیدند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
به تعقیب پیروزی های روز شنبه، دونالد ترامپ سناتور مارکو روبیو را ترغیب کرد که از رقابت های انتخاباتی خارج گردد.
مارکو روبیو یک شب بسیار بسیار خراب داشت و من شخصا از او میخواهم تا از رقابت دست بکشد. فکر میکنم زمان آن فرا رسیده که وی از رقابت خارج گردد. هر بار وی یا سوم شد و یا چهارم و هر بار گفته که باید برنده شویم، ولی موفق به بردن نشده است.
سناتور تد کروز با برنده شدن در ایالت مین و کانزاس به حیث نزدیکترین رقیب ترامپ عرضه وجود کرده است، اما او در 2 ایالت دیگر با تفاوت کم در برابر ترامپ شکست خورد. سناتور تد کروز در این مورد گفت:
من بسیار ترغیب شدم. اگر ما به اتحاد ادامه دهیم، نامزدی حزب را حاصل می کنیم و در انتخابات عمومی نیز پیروز می شویم.
آقای کروز نیز از مارکو روبیو خواست تا از رقابت کنار رود تا وی بتواند در برابر ترامپ مبارزه کند، اما چشم امید روبیو به فلوریدا است. مارکو روبیو کاندید جمهوری خواه می گوید:
حالا هر کسی که کاندید است از یک کس دیگر می خواهد که به نفع خودشان از مبارزه دست بردارد، به جز من. من از هیچ کس این تقاضا را نکردم، اما من این را می گویم که در ایالت فلوریدا بیش از هر ایالت دیگر نماینده های حزبی وجود دارد.
روبیو که از نظر حلقه های داخلی حزب جمهوری خواه بدیلی برای ترامپ شمرده می شد، تقریبا در تمام ایالاتی که روز شنبه در آنها انتخابات مقدماتی صورت گرفت مقام سوم و در ایالت مین مقام چهارم را به دست آورد. در حزب دموکرات هیلری کلینتون در ایالت لویزیانا برنده شد و تعداد بیشتر آرای نمایندگان حزبی را حاصل کرد. برنی ساندرز در ایالت کانزاس و نبراسکا سبقت داشت. قرار است هیلری کلینتون و برنی ساندرز شب یکشنبه در ایالت میشیگان در مناظره انتخاباتی شرکت کنند. در این حال قرار است امروز یکشنبه رای دهی مقدماتی حزب دموکرات در ایالت مین صورت بگیرد. روز سه‌شنبه آینده انتخابات مقدماتی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در ایالت میشیگان و میسیسیپی صورت میگیرد. بر علاوه آن، جمهوری خواهان انتخابات مقدماتی را در ایداهو و هاوایی نیز برگزار خواهند کرد.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه گنج شایگانه بگردانندگی نسرین محمود عزیزی و احد عزیزاده بشنوین، توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. در حالی که قرار است جلسه سران اروپایی و ترکیه فردا دوشنبه دایر شود، هزاران تن از پناهجویان در کمپای در سرحد میان یونان و مقدونیا در انتظار معلوم شدن سرنوشتشان به سر میبرند. این در حالی است که کشورهای بالکان سرحدات خود با یونان بسته کردند و در این روزا به تعداد کمی اجازه عبور به مقدونیا داده شده. عبدالواجد عادل گزارش اسوشیتد پرس تقدیم میکنه.
کشورهای بالکان سرحداتشان را با یونان بستند و تنها به تعداد انگشت‌شمار اجازه عبور میدهند. در میان این پناهجویان افغانها، سوریها و عراقیها شاملند. در حدود 12,000 مهاجر در مزارع در ایدومنی در خاک یونان در شرایط بسیار ناگوار به سر می برند. یک شهرک از خیمه‌نشینان در این شهر با گذشت هر ساعت مزدحم‌تر می گردد، زیرا مهاجران بیشتر از جزایر یونان به آنجا می رسند. محمد یاسین پناهجوی از شهر دمشق سوریه برای عبور به مقدونیه لحظه شماری می کند. او می گوید که از یک زندگی مشقتبار سوریه به زندگی مشقتبار دیگر در یونان پا نهاده است.
We coming to here because the war, no home, no job. We stay in this camp, only this camp.
ما به دلیل جنگ به اینجا آمدیم. کار نیست، خانه نیست. ما در این کمپ برای 10 روز زندگی میکنیم. ما 3 ماه قبل از سوریه حرکت کردیم. مردم به وضع خیلی بدی قرار دارند. قبل از ما برای یک تعداد اجازه داده شد تا از سرحد عبور کنند، ولی بخت ما یاری نکرد.
محمد یاسین این پیام را به مردم اروپا دارد.
One message on the European people. We are brother in the human. Brother in the human.
من پیامی برای مردم اروپا دارم. ما به خاطر انسان بودن با هم برادر هستیم. ما باید حقوق انسانی داشته باشیم. ما امیدوار هستیم تا آنان مرزهایشان را برای مردمان بیچاره باز کنند.
جمعیت‌های از مهاجران در یکی از پست‌های پلیس نزدیک به سرحد با مقدونیه گرد هم جمع شدند و با وجودی که در روز یکشنبه معبر هنوز بسته بود، می‌کوشیدند در میان اندک مردمانی باشند که به آنها اجازه عبور داده می‌شود. خانواده‌های با اطفالشان که در هوای آزاد نزدیک به سیم‌های خاردار سرحد می‌خوابند و منتظرند تا به آنها اجازه عبور داده شود. رهبران اتحادیه اروپا در جلسه سران با ترکیه که روز دوشنبه دایر می‌گردد، از این کشور خواهند خواست تا سعی کند که جریان سفر مهاجران را به اروپا مسدود کند و کسانی را که پذیرفته نمی‌شوند دوباره بپذیرد. در حالی که روزمره تا 2000 از پناهجویان به یونان سرازیر می‌شوند، کشورهای بالکان که در مسیر عبور آنها قرار دارند میکشند تا از حرکت آنها به سمت شمال جلوگیری کنند. ترکیه میتواند در کم کردن فشار پناهجویان به اروپا کمک کند. در اجلاس سران ترکیه و اروپایی که در طی 1 ماه برای بار سوم در بروکسل منعقد میگردد، در آن تقاضاهای جدیدی از ترکیه صورت خواهد گرفت و همچنان از این کشور خواسته خواهد شد تا موافقات قبلی را عملی کند. در ماه نوامبر گذشته ترکیه با اتحادیه اروپایی به معامله دست یافت که مطابق با آن به ترکیه در برابر برای بستن راه برای مهاجران به این کشور 3.26 میلیارد دلار پرداخته شود که از این پول برای سرپرستی 3 میلیون مهاجر بیشترشان سوریست استفاده کند. در این حال پروسه عضویت ترکیه به اتحادیه اروپایی نیز تسریع شده و به اتباع ترکیه امکانات بیشتر سفر به اروپا فراهم شود. اما امر گونن استاد روابط بین المللی در پانتون بلژی ترکیه میگوید
Even Turkey accepts all the migrants that flew to European Union through Turkey.
هرگاه ترکیه قبول کند که پناهجویانی که در اروپا پذیرفته نشدند و در حدود 600 هزار دوباره به این کشور بازگردند، در صورتی که امکنون 500,000 از پناهجویان در استانبول به سر می‌برند، در این صورت این دو جمعیت با اندک فرصت باز در صدد رفتن به اروپا خواهند بود. کسی که بخواهد برود حتما می رود.
در حالی که مساعی برای توقف جریان سیر مهاجران به جانب اروپا در جریان است، مقدونیه روز جمعه به 180 تن از پناهجویان اجازه عبور به خاک خیش داد. این مهاجران معمولا از آنجا به سبب کشورهای اروپای غربی به حرکتشان ادامه می دهند.
ناقوس‌ها کماکان صدا می‌دهند. داستان کوتاه نوشته دکتر اکرم عثمان، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی. در اخیر داستان دکتر همیرا نکهت دستگیرزاده بران نظر اندازی می کند. هرگاه سوالی داشته باشید با شماره 202-619-3136 شریک برنامه شوید. در منطقه بود و باش ما یک کلیسای قدیمی وجود دارد که وقت و ناوقت ناقوس هایش به صدا در می آیند و آدم را به چرت می اندازند. دنگ دنگ ناقوس ها در یک شنبه ها نگران کننده نیستند. چه؟ ترسایان منطقه ما را به عبادت فرا می خوانند. آنان هم عادتاً همانجا جمع می شوند و به سبک خودشان خدا را یاد می کنند. اما اگر ناقوس ها بی هنگام و خارج از وقت مقرر سر و صدا بکنند، معنایش این است که از گرد و نواه خانه ما یک نفر قالب تهی کرده و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. تا حال ناقوس ها برای سه نفر از همسایه های پایین و بالای آپارتمان ما نیز واویلا کردند. از جمله برای ابراهامسن همسایه در به دیوار ما که دو سه هفته پیش چشم از جهان پوشید. او مرد جالبی بود. 9 سال پیش در نخستین روزهای اقامت ما در این آپارتمان که سخت احساس تنهایی و دلتنگی می کردیم و دروازه های زمین و آسمان بر روی ما بسته بودند، او اولین سویدنی بود که روز زنگ دروازه ما را فشار داد و به مناسبت سال نو یک گلدان گل سرخ هدیه کرد. آشنایی ما از همین جا شروع شد. به زودی با هم صمیمی شدیم و هم دیگر را دریافتیم. گاهی با هم قهوه می خوردیم، گاهی چای و گاهی هم بی خوردن چیزی با هم قصه می کردیم و عرض و طول دنیا و مافیها را با مقیاس های متفاوت من می سنجیدیم. او پیش از وقت بازنشسته شده بود. می گفت که در تصادم پای راست و ستون فقراتش صدمه دیده و بعد از آن به تجویز و توصیه دکتر سبکدوش و خانه نشین شده است. از آن به بعد می لنگید و با یک چوب زیر بغل راه می رفت. مدعی بود که مهندس ساختمان است و ده ها خانه خرد و کلان شهر ما به نقشه او آباد شدند. همچنان ادعا می کرد که چند سال کارمند اداره همبستگی بوده و فاصله بین مهاجرین و سویدنی ها را کوتاه‌تر کرده است. در رسته دکان های این محل مسکونی یک دکان کهنه فروشی وجود دارد که جای عجیبی است. در همان روزهای اول آشنایی ابراهامسون مرا به آنجا برد و گفت تو که نوخانستی از ایج هرچی لازم داشته باشی میتانی به دست بیاری. همان بار اول که پس و پیش داخل کهنه فروشی شدیم، او 2-3 بار نفسهای عمیق کشید و با هیجان پرسید
محمد، آیا در ایج چیزی تازه، هوای تازه به دماغت نمیخوره؟
در این شهر دوستان و آشنایان نام عریض و طویلم را تلخیص کردند و مرا فقط محمد صدا می زنند. با تعجب جواب دادم کهنه فروشی و چیز تازه؟ هرچی می بویم و می بینم همه غبار اندود و بیرنگ و بو هستند. پاسخ مناسب یا مناسب ابراهامسون را جا به جا محکوب کرد. چوب زیر بغلش را به میز لقیده و رنگ رو رفته تکیه داد، دست سنگینش را بر شانه چپم گذاشت و چنان حیرتبار و خلنده به طرفم دید که گفتی عاقل اندر صفی می نگرد. بعد از آن بار دیگر نفسهای عمیق کشید و ادامه داد
برای ما هیچ جای حیرت افزاتر از کهنه فروشی نیست.
میفهمی؟ من در اینجا همزمان هوای چندین زمانه را تنفس میکنم و در یک چشم زدن از قرن حاضر به قرن 19 میرم و از او قرن به قرنهای دور و دورتر. ای تو یک سیر و سفر هوش و حواس بیدار میخواه. در اینجا آدم های عادی تمام چیزهای را کونه و ناکارامت میبینن، اما از کونه تا کونه است. بعضی چیزا کونگی نداره، بعضی چیزا زیر افته و باد و باران روزگار رنگ و رخش از دست داده و هم رنگ رخ گرفتن، و بعضی چیزا در مرور سال و ما به قوم میرسن و صاحب اصل و نسب میشن. در مغرب زمین شراب کونه از چنین مزیت برخوردار است. میفهمی؟ غواصا و جویندگان کشتی های غرق شده را هیچ چیز به اندازه یافتن یک خم شراب کونه خوشحال نمیکنه. شنیدم که در مشرق زمین مردم برنج باریک چندین نسل در ظرفای سفالین نگه میکنن تا از درون پخته شود.
ابراهام سن باز برام میافتد و من هم دنبالش میکنم. از جمع کتاب های کهنه انجیل ورق زردی را که پوش چرمی و چین چروک خوردهش گوای عتیق بودنش بود با اجازه مالک مغازه بر می دارد و ادامه می دهد.
این کتاب مقدس 400 سال پیش به خط خوش که رهنمایی کلیسای را به دوش داشت خطاطی شده و از او پس صدها نفر خدا و عیسی مسیح نظیر دمیان برگایش جستجو کردن و آرامش یافتن. ای که این کتاب بی‌نظیر چگونه به ایجا رسیده داستان درازی داره که به گفتن میرزه. نمیدانم چندمین نوادهش در دفتر خاطراتش آورده که جد 12 یا 13 به خاطر سردی یوا یا یک دلیلی دیگه از شهر ابسالا به جنوب کوچیده و انجیلش هم با خود در این شهر آورده. او انجیل چون گرانبهاترین یادگار و سرمایه خانواده از نسل به نسل به ارث رسیده تا ای که ای را آخرین وارث ای دودمان که زن تنها و بی اولاد بود بالای صاحب امی دوکان به قیمت بسیار بسیار گزاف فروخته.
چند قدم جلوتر می رود و شاپویی را که از پارچه چارخانه و زخیم ساخته شده بود بر می دارد و بر سرش می گذارد. با لبخند می پرسد:
می بینی که یک سر مویم از سرم نه بزرگتر است و نه خردتر.
می گویم حقیقتاً چنین است. می گوید:
دو زمستان پیاپی من ای کلا را سر کدم. سرانجام دل مزد او را در ردیف دیگه لباسهای از کار افتیده با کنه فروشی مرکز شهر که صاحبش یکی از آشنایم بود دادم. چند وقت بعد او کلا را بر سر پیرمرد نحیف و بیماری دیدم که با مشکل راه می رفت و چند بلاک دورتر از این منطقه زندگی می کرد. مدت است که او را ندیدیم و شک ندارم که مرده باشه. دیجا اسباب خانه مرده ها را عموماً به کنه فروشی میارن که مربوط کلیسه هاست. این کلا بدون شک چندین سر کنه کده و عرق پیشانی آدم های زیادی را چشیده. ولی بعد از چندین سیر و سفر باز اینه به سر ما آمده. آیا خنددار نیست؟
خب جلوتر می رویم و به ماشین خیاطی زنگ زده می رسیم که چرخش از فرط استعمال ساییده شده بود. این بار ابراهامسن فقط به طرف می بینه و چیزی نمی گوید. سپس چشم ما به یک پیرهن عروسی خوشدوخت و جدید می افتد که در داخل پوش پلاستیکی و شفاف از کودبندی آویزان بود. دیدن آن پیرهن سوال‌های زیادی را در آدم برمی‌انگیخت. چرا و چگونه آن پیرهن به اینجا رسیده است؟ آیا قامت رسای یک عروس زیبا را آراسته است؟ یا اینکه پیش از شب زفاف کلیسا ساز خودش را برای او نواخته است؟
ما سپس به ردیف عینک های از کار افتاده می رسیم که دیگر هیچ چشمی پشت ذره‌بین هایشان نمی درخشید. همینطور موبایل های گران قیمت و ارزان قیمت، تخت خواب های کهنه که صاحبانشان را به خدا سپرده بودند، گرامافون های سینه سوخته، رادیوهایی که عقربه هایشان بار آخر خبرهای راست و دروغ بی بی سی و یا صدای امریکا را به گوش گران شنونده هایشان رساندند و جعبه از قلم های کوچاپ و مونبلان که در دل شاعران، پژوهشگران و نویسندگان نامدار و گمنامی را بیرون ریختند و ده‌ها و صدها چنین چیزهای سخنگو و حتی اسرار آمیز. ابراهامسن دیگر چیز نمی گوید. گفتی خود در آن اقیانوس حال و هوا غرق شده و چون خسی تو بالا می رود. چند روز بعد ابراهامسن از دور صدایم زد.
محمد بیا که یک قصه تازه بردارم.
درنگ کردم و گفتم هر دو گوشم در اختیارت، بفرما چی میگی؟ با اشاره به بوتهای نسواری رنگش که تازه به پا کرده بود گفت
این بوتها را از کنه فروشی خریدیم. فروشنده در توصیفش گفت که از بس ثابت و سالم است آدم تا گور می رسانه. از او پرسیدم که اونا را از کجا به دست آورده، جواب داد که پرسیدن نداره، صاحب اولش همی هفته گذشته عمرش به شما بخشیده. خندیدم و فورا قیمت بوده پرداختم. می فهمی؟
بدین گونه ابراهامسن هر هفته و ما یکی دو قصه یا نکته شنیدنی برایم داشت که بعضن منقلب میگم. یکی از صبح ها زنگ دروازه به صدا در آمد. پشت در ابراهامسن را بسیار ناراحت و آشفته یافتم. پرسیدم چی شده؟ چی اتفاق افتاده؟ جواب داد
برادر جوانم سکته کده، باید به خاک بسپاریمش. برای مراسم خاک سپاری به یک نکتایی کاملا سفید ضرورت دارم.
چون نکتایی سفید نداشتم عذر خواستم. گفت
پروا نداره، من زیاد پابندی مراسم نیستم.
هنگام ودا گفت
نپرسیدی که برادرم چی کار میکرد؟
پرسیدم چی کاره بود؟
کونه فروش بود.
اتفاقا همزمان زنگهای کلیسای کهنه منطقه ما به صدا در آمدند که دنگ دنگ دنگ. پایان داستان امشب ما. شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، اکنون جناب دکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده، شاعر و نویسنده گرانقدر روی خط هستند که در مورد داستان امشب نظر اندازی میکنند. ببینیم که مضمون و محتوای این داستان از نظر منتقد گرامی ما چگونه است. دکتر سپ سلام، بفرمایید.
سلام به شما و سلام گرم و سیمان هر طرف هر طریق شما و بینندگان و البته شما شنوندگان داریم، ببخشید با تلویزیون عادت که
بله
و به جناب آقای احجان عزیز را که بسیار زیبا با شما همراه داستان زیبا دکتر سبکر عثمان خواندن و من با لذت تمام گوش کردم.
شما سلام و احترام و محبت های مرم قبول بکنین.
متقابلم به شما. همچنان خوشحال هستم که باز فرصت دست داد و باز فارغ از جنجال های روزمره و روزمرگی به دور محور هنر و ادب جمع شدیم و درباره داستان کوتاه زیبایی که خوانده شد صحبت میکنیم و به این ترتیب نقبه میزنیم به روزگار و به حوادث خرد و ریزه‌ای که به دور بر ما اتفاق میفته و ظاهرا ماهایی که نویسنده نیستیم از کنار این حوادث میگذاریم و کم کم به اون عادت میکنیم. فقط حضور و ذهن دراک و ژرف‌نگر یک نویسنده است که ما را متوجه حوادث وقایع و یا عناصر و پدیده های در چهار طرف ما می سازه که هرچند به صورت بسیار معمولی جلوه می کنن اما دارای معانی و مفاهیم بسیار عمیق و ژرف می تونن باشن. در طریق او موقعیت جغرافیایی و تاریخی هر آدم را که در یک محیط خاص زندگی می کنن آدم می تونه کشف کنه، دریافت کنه و به او بپردازه. از او جمله است همی داستان دکتر صاحب اکرم عثمان با عناصر بسیار آشنایی که ما و شما که سالهاست در غرب در اصطلاح مهمان میزبانی گزیدیم و روز و شب میگذرانیم کم کم به اونا عادت کردیم، مثل صدای زنگ کلیسا، رسم رواج های متفاوته که در چهار طرف ما در جریان است، خود ما امرای گنجینه های یاد ها، خاطره ها، ارزش های بومی خود، ارزش ها مسائل بسیار بومی که در چهار طرف ما بیگانه از ما افتادن، همسایه ما که در خانه ما را با دست گل سرخ میزنه و میایه و در حقیقت میایه و بر ما دنیای کهنه خود به نمایش میگذاره.
دکتر صاحب کدام نکات از این داستان دکتر صاحب عثمان زیباترین نکتهش است؟
برای ما پیش از مسئله زنگ ها و کلیسا ترتیبه که در کهنه فروشی نگاه میشه به وسایل کهنه زیباست، از کلا که میتونه طرز فکر، دید، اندیشه، ارزیابی شناسه ها و ارزش های جامعه باشه که وقتی پیرمرد کلا رو به سر خود میگذاره با اطمینان بر راوی میگه که میبینی که یک سرموی نه کلانتر است نه کوچکتر است، یعنی دقیقا بر خودش است و این کهنگی و این دنیای کهن مربوط خودش است. و ماشین خیاطی چیز دوم است که ما با ماشین خیاطی سمبول است برای دوختن لباس و لباس ظاهر ما رو میاره و با تناسب به اندام دوخته میشه، یعنی که این تاریخ، این جغرافیه، این فرهنگ، این عنعنات مربوطه، یعنی دوخته شده بر قامت همی جامعه و همی محیط. سیومیش آینک است که میگه که در پشت این آینک ها دیگه چشمه نمی درخشه، درقیقا طرز دید، طرز نگاه کردن اولایی که کونه شده در کونه فروشی دیگه در پشت او چشما چیزه، در پشت او آینک ها چیما چیزه نمی بینه، اما تمام این کونگی از این آینک ها عبور کرده. این یک نگاه هست، یک نوع نگرش هست و آخرین چیزی را که از کنه فروشی یاد میکنه کفش هست و جمله بسیار زیبایی که استفاده شده در این کفش ها به اندازه خوب هست که آدم تا لب گور میبره.
بله و مرور و سیر زمانه ها شما شنیدین و خواندین که هر متای از دوکان بازگوی جریانات یک زمان خاص خود است.
یک زمان خاص است. جالب است که مرد میزبان، یعنی آدم که در این خاک متوطن است و متعلق است به این جغرافیا، دست آدم تازه وارد میبره، میگیره و او رو میبره به کنه فروشی، یعنی او از دنیای جدید که آمده با تکیه به این جمله که تو نو خانه هستی در قطع برش نشان میده که تو در اینجا ریشه نداری، جدید هستی، نو هستی و این کنگی و نو بودن یک تقابل است. تقابل نو بکنه، دنیای نو بر مهاجر، دنیای ارزش‌های جدید، دنیای داستان‌های جدید، شناخت‌های جدید، راه‌های جدیده که او ارگز نرفته و نرم امروز آمده بس تقاطع ایران نشسته. با اما مرد بومی داره یک گذشته است و به این خاطر او بلد است کنه فروشیده و یه آدمه که تازه وارد هست گذشته نداره در این خاک. به این خاطر وقتی که داخل کنه فروشی میشن پیرمرد با علاقه مندی تنفس میکنه، میگه تو یک چیز تازه به مشامت نمیرسه. او در هر در کنگی خود بار بار افتخارات خود و هستی تاریخی خود بار بار دوباره میافن، اما پناهنده و یا محمد که امرش رفته ای چون تازه است در او کنه فروشی هم همه چیز برش بیگانه است، همچنانه که در بیرون زنگهای کلیسا برش بیگانه است و او فقط از زنگهای کلیسا معلومات داره که برای گزارشوار نویسنده برای ما میگه که اگر در روز یک شنبه باشه حرف نیست و غیر از او خبر مرگ است و این در حد یک معلومات است. جالبی است که نویسنده که خودش زاوید و از نگاه زاوید دید، من از نگاه من راوی داستان توصیف میشه. معمولا وقتی که شما من راوی دارین در داستان، یعنی کسی که روایت میکنه از زبان من اول شخص روایت میکنه، معمولا شما در اینجا دنیای دارین از احساسات، از عواطف، از هیجانات و نویسنده راحت در اون من تمام عواطف خود میریزه و خواننده داستان از طریق راوی داخل یک سلسله از عواطف میشه و در من راوی شما با واکنش طرف مقابل از طریق دیالوگ ها آشنا میشین، اما ذهنش خوانده نمیتونه، عواطف احساسات شده اونجا اجازه نداره. مثلا من راوی بوده که او ناراحت بود یا او خوش بود، اما از خودم میتونه گفته. اما در اینجا جالب است که هرچند که من راوی است، اما عمل کردش مثل دانای کل است، یعنی مثل از این که روی بیرونی باشه، یک کسی که از شخص سوم تعریف کنه، چون ما در تمام داستان فقط چند جایی که من با رو برو میشم دروازه باز کردن است، دروازه بسته کردن است، رفتن است، برگشتن است، احساسات بسیار دقیق از روی نمیبینه. در حقیقت تمام معلومات ما از زبان روی از طریق دیالوگ که پیرمرد سویدنی انجام میده میشناسید. ما بیشتر معلومات داریم درباره سویدنی که کهنگی خود، بقای خود، ریشه‌دار بودن خود در این خاک از زبان روی بیان میکنه. زوی در حقیقت زبان هم نداره، فقط به روایت کردن افتاده و تقابل نوکونک پیر و جوان داشتیم، هرچند که کفشا است که پیرمرد خریده و پیرمرد هم سفته میشه که مرده، اما خبر مرگ برادر جوان خود برش میده. یک مرگ جوان که در اینجا اتفاق افتاده، خود شاید من کمک جرات میکنم که این برداشت میکنم، شاید در ذهن نویسنده نبوده باشه، اما چیزی در ذهن من میگرده که نویسنده تا یک جای او کسی که کنه فروش بوده، او کسی که تاریخ خود، پیشینه فرهنگی خود، پیشینه هویتی خود از دست داده فروخته، به یک مرگ محکوم است، یک سکته آنی محکوم است که برادر همی مهندس بازنشسته همی آدم است که در کنه فروشی کار میکنه و جوان مرده و این آدمه که به کنه فروشی علاقه داره، کفشای در پایش از کور تا گور میبره، کفشایی که از کنه فروشی داره، کفشایی که قدامت هویتی فرهنگی و تاریخیش است، اما او آدمه که به فروش قدامت خود دست میزنه جوان مرده و این میتونه که سمبول خود نویسنده باشه که در حالت مهاجرت، در حالت بیرون بودن از ارزش‌های بومی و محیطی و فرهنگی و هویتی خود تو در حقیقت مردی.
و در اینجا جناب دکتر صاحب، خود نویسنده آیا نشان میده که با مسافرت در بدریایی که از خاک خود بیرون شده و رفته که نه زمین جای میدادش و نه زمان، با یک کلچر شاک مواجه میشه که این نمایندگی از یک کل میکنه، کسایی که از خاکشان بیرون میشن با یک محیط و یک فضای نو برمیخورن. که همه چیز
ما در داستان به موضوع تا حال چندین بار داشتیم. من خودم شخصا بار اول به شکل که البته در داستان قبلی هم هست، در داستان ایرانی فراوان شما ایران میبینین و میخونین که نویسنده که به خارج میره یا به ایس مهاجر یا به ایس مرسل یا کارمند مگنوه یک زندگی بیرون از ایران یا بیرون از افغانستان. بارها ما در داستان ها خواندیم که نوه نوبودن فضا و دگر اندیشی ها دگر کنیشی ها نویسنده را که در قالب راوی یا در قالب من راوی خودم نشان داده تعجب زده کرده، شگفت زده کرده و بسیاری از این موارد آورده و به نمایش گذاشته، نه تنها در داستان های فارسی که در داستان های اکثر کشورهای جهانی گپ شده. من با خواندن این داستان دکتر سپوژمه زریوب یادم آمد به نام آدم ها و فکر میکنم آدم ها و عدد ها یک چیزه که یکی از معصیلین را که به فرانسه به تحصیل آمده داستانش را تعریف میکنه که هر چیزی را که میخواید بخره یک بار به پول وطن خود تبدیل میکنه، حتی نان خشک را که میخره وقتی بهش میگن
دو ضرب تقسیم میزنه
فرانسه ترجمه میکنه تسعیر میکنه به پول کشور خود و بعد به یک عدد بسیار وحشتناک به کشور خود برمیخوره میگه نه یک دونه نان به این قیمتی
نمیخره
و مدت ها طول میکشه تا این عادت میکنه به قیمت ها و این عرض و قیمت و پول چیزی را که دفتر سپجمه زریاد انتخاب کرده در او داستان خود مردی بسیار بابش نمشاله دارد مردی در چنگال عداد او عرض را تعیین میکنه و عرض یک نماد بسیار زیباست، یعنی عرض خودش تعیین کننده تمام قیمت هایست که ما به روی لحظه ها و قایه و حوادث زندگی خود میگذاریم و توسط این آدمه که خارجی است و آمده به فرانسه و تمام چیزها را اول به ضرب ارز مملکت خود میکنه، میبینیم که یک فلتر در ذهن خود داره که اران چیزی که به او رخ میده اول از فلترهای خودی میگذارنه، اگر انطباق کرد میپذیره و اگر انطباق نکرد رد میکنه حتی غذاره. در این داستان موضوع دیگه رقم است، اونجا موقعیت ها فرق میکنه، اونا هر توش محصل هستن، اما اینجا یک آدمی هست که تازه رسیده به یک مملکت، اگرچه در طول داستان به هیچ جای اشاره نشده که پناهنده است، اما غیر مستقیم میفهم آدم از فوای داستان که داستان یک پناهنده است. خود تیم پناهندگی، تیم زیستن در یک کشور، گرفتن پاسپورت و هویت یک ملیت یک ملت، یک اتفاق خودخواسته نیست و این خود این موضوع هم در داستان ما کاملا جدید است، تازگی داره و زیباست که به او پرداخته شده. من فکر میکنم که اکثر داستان نویسای ما آرام آرام موضوع از داخل ایران حتی شروع کردن که ما دارای فرهنگ مشترک، زبان مشترک، دین مشترک، علامات مشترک هستیم. حتی افغانی که در داخل ایران نوشته میکنه تجارب پناهندگیش و تجارب زندگیش در ایرانی که هرگز برش پناهندگی به معنای اروپایی نمیده، یعنی هرگز اونا طبیع ایران نمیشن و ایرانی شناخته نمیشن، همیشه افغان میمانن و بدون پاسپورت میمانن. سر از اینکه اونا این و موضوع که ما داریم، یعنی ما یک نوع خودآگاهی مضاعف هم داریم، اونا ندارن، با همین درد میپردازن، میبینیم که در اوج بازم تمام سیستم ارزشیشان در ذهنشان دچار بحران است و نویسنده در حقیقت میایه و آینه میشه تا همه پناهنده های دیگه ببینن که چه غوغایی در درون یک انسانه که ظاهرا آرام و خاموش صبح سر کار میره و شب به خانه برمیگرده در جریان است.
و یکی از گیرندگی دیگه داستان هم همی است که مثلا بین افغان ها میلیون ها نفر در میسن و اجتشار هستن و بازگوی واقعیت های عینی روز است.
بله.
با وجود که پیش من یاداشت نیست که در کدام سال نوشته شده، ولی حتما ایام بوده که خود دکتر سبکرم عثمان هم از افغانستان برآمده بیرون شده.
بله، در داخل داستان میگه که از مدت اقامت ما در اینجا نخستین سویدنی بود که آمد در خانه ما را زد و یک دست به گل سرخ برای توفه داد، یعنی نشان میده که در زمان نوشته شده که او در سویدن زندگی میکرد، یعنی یک نوع اشاره هست به زندگیش و داستان از کلیسا نماد دوم است که در این داستان استفاده شده. کلیسا دو بار استفاده شده، یک بار در آغاز داستان توسط زنگ های کلیسا و بار دوم در بین کهنه فروشی به کتاب مقدس که یک آدمی که خوشخط بوده برای رهنمای کلیسا او را نوشته کرده و جمله بسیار زیبا که میگه آدم های بیشماری در لای ورق های این کتاب خدا را جستجو کردن و تسلی یافتن.
بله بله. و چقدر بازگوی تاریخی میکنه، بازگوی از تاریخ و زمانه ها و سیر میکنه به گذشته های همونطور که نوشته کرده از یک قرن و دیگر قرن و به قرن های دور دور.
این چیزه که تصادفاً همی سیویدنی میگه، سیویدنی خوش داره که میگه غواسه که به عمق بر شنا میکنه و میخواه که چیز کنه به دست بیاره، بیزارین توفیه که به دست میاره یک خوم شراب چندین ساله. ما او رو در ادبیات فارسی هم شراب کهنه را داریم، مایی که کهنه شود نشه ایده بردارم، ما ایده داریم و شراب کهنه نماد کهنگی و اصالت است و این را مشاره میکنه در این داستان که هم کهنه ها یک برابر نیستن، بعض کهنه ها به تدریج میگه اصیل میشن و در حقیقی کهنه ایست که اصیل است، اما یک خارجی هم اگر مثلا سالها در اینجا زندگی کنند و نسل در نسل در نسل در اینجا زندگی کنند اگر اصیل میشه، اما همین لحظه یه آدم اصیل نیست و غوطه زدن و کشیدن و خوب هم در قبل غوطه زدن خود همی آدم به صورت نمادین به گذشته های تاریخی شد و بیرون کشیدن اومه که هویتش است که او به یک پختگی و به یک اصالت رسیده، او دیگه اصیل است نسل در نسل در نسل، مثل قرآن کتاب مقدس که نسل در نسل در نسل در یک خانواده دست به دست میشه. به زن تنها که فرزندی نداره ایره از به خاطر سرما، تام از این سمبول است، سرما علامت خشکی، خشکیدگی، پوسیدگی زمستان و بی‌حاصلی است. زن تنها که فرزند نداره همچنان مثل یک درخت خشک است، بران به یک جایی که زندگی داره قد ختم شده دیگه ای به کنگی آمده به کنه فروشی، اونجاست که دیگه از نسل به نسل قطع شده و این نمونه از قدامت هم آمده در کنه فروشی و قابل فروش است.
جناب دکتر با معذرت، ما فقط 1.5 دقیقه وقت داریم. در اینجا میخواستیم سر از این تسلسل کلام نویسنده که چگونه با خود خواننده و یا شنونده را میکشانه تا پایان، سر از یک صحبت مختصر داشته باشیم.
البته در این فرصت بسیار کم شما قطعاً یاد کردین، یک کمک مشکل است، این بر میگرده به پیرنگ که یکی از عناصر بسیار عمده و اساسی داستان است. در پیرنگ شما تمام حوادث و وقایع و پدیده هایی را که در داستان میسازند باید تنظیم کنین و اینا را قسم کنار هم دیگر قرار میتین که در یک ترتیب بسیار پرکشش قرار بگیرن و در این حال منطق هم داشته باشن و در این حال طبیعی هم معلوم شود، وقتی که یک چیز منطقی و طبیعی باشه بدون شک شما رو میکشنه به طرف خود. در برنامه آینده اگر فرصتی بود و عمر باقی بود سوی پیرنگ گپ میزنیم که چی رقم پیرنگ ما به چند نوع میشناسیم و چی قسم پیرنگ در یک داستان پیاده میشه و از چی میشناسیم که این داستان داره یک پیرنگ بسیار خوب داستانی است و یا ضعف داره. در این داستان البته ما وقایع را زیاد نمیبینم و یک تفاوت بسیار کلی هم برای کار دکتر فلکرم عثمانده میبینم. اینجا یک نوآوری هم میبینم و نوآوری است که نثر داستانی با نثر گزارشی ادغام شده، یک تلفیق بسیار زیبایی از گزارش و داستان و گزاره های داستانی در همه میسته و در اینجا زاوی حتی دوچار دگرگونی است، شکل پرداختن به داستان و عبور امی سیر طبیعی پدیده ها. ما اصلا از اول داستان دکتر فلکرم عثمان که میگه 3 هفته پیش یادم در گذشته بود، در آخر داستان برادر جوانش میمره، منتظر نیستیم که این رقم اتفاق بسته. یعنی کارهای بسیار نوتر است نسبت به کارهای داستانهای کوتاه سابقه. دکتر
بسیار تشکر میکنیم از شما که با ما بودین و شنونده های عزیز ما که برنامه را با ما دنبال کردن.
بله.
امید است که از این برنامه لذت برده باشن، مخصوصا از صحبت های شما.
به اندازه تشکر دکتر صاحب بازم.
جناب دکتر صاحب اکرم عثمان در غیابشان تشکری میکنیم. بله. از داستانی که به زیبایی نوشته بودن. از شما هم جهان سپاس. خواب خوش و راحت برای شنونده های عزیز و شما آرزو میکنیم.
خداحافظتان.